أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث کیفیت ارتباط نفس ناطقه انسانی با بدن، ابتدا انواع ششگانه تعلق را بیان کرد، از قوی ترین مرحله تعلق تا ضعیف ترین اون. بعد چند تا مطلب را بیان کرد. یکی این بود که نفوس انسانی در ابتدای تکونش خالی از کمالات است. در ابتدای تکون از کمالات و صفات وجودی چیزی ندارد و نفوس بخواهد به این کمالات دست یابد و به این صفات وجودی نائل گردد، نیاز به استعمال آلات و ابزار دارد. بدون آلات و ابزار به این کمالات نمی رسد. و از اون جهت که نفوس هم بعد تحریکی در اوست و هم بعد ادراکی، هم به لحاظ تحریکی باید به کمال رسیدن به لحاظ ادراکی، و این به کمال رسیدن بدون ابزار و آلات نمی شود، قهرن ابزار و آلات مختلف باید داشته باشه که بعضی متناسب با قوای تحریکی و بعضی با قوای ادراکی. و نمی شود که نفس با یک آلت و ابزار این کمالات را حاصل بکنن. اگر با یک ابزار و آلت بخواد جمیع ادراکات رو داشته باشه، این ادراکات در هم بر هم خواهد بود، یا اون تحریکات هم همینطور. پس بنابراین اصل اول این است که نفوس در ابتدای تکونش کمالی را کسب نکرده، یعنی نفوس از اول با کمال تکون پیدا نکرده. این کمالات تحصیل کردنی است، باید این کمالات را تحصیل بکنه، و تأثیر این کمالات بدون آلات و ابزار میسر نیست، الا بلابد باید ابزار و آلات باشه. و اصل سوم این که چون نفوس دارای ادراک و تحریکه، این آلات و ابزار هم باید گوناگون باشه، و با یک آلت نمی شود نفس به کمالات علمی و عملش برسه. بعد رسیدیم به اینجا، می‌فرماد ولأن صور الأشیاء انما تحصل للنفس اولا فی حسها ثم فی خیالها ثم فی عقلها نظری. صور الأشیاء برای نفوس که بخوان حاصل بشوند، صور علمی، اولا در ادراکات حسی اوست، یعنی در انهای ادراکات اول ادراک حسی را دارد. صور اشیا برای نفوس حصولش اول در حس است، بعد در مرحله بعدی در خیال است، و بعد در عقل نظری در طول عمل. ولأن صور الاشیا که بخواد به اشیا خیلی پیدا بکنه، انما تحصل للنفس اولا فی حسها ثم فی خیالها ثم فی عقلها نظری. و از این جهت است که از ارسطو این جمله یادگار مونده است که ولهذا قیل من فقد حس فقد علم. اگر حسی از حواس انسانی یا حیوانی از دست رفت، علمی که از اون طریق به دست می آورد هم فاقد او خواهد شد. من فقد حسن فقد علمن، یعنی علمن حسیان. چه این که من فقد خیالن فقد علمن خیالی یا، و من فقد عقلن فقد علمن عقلی یا. همه اینها هست. هر یک از این ابزار بخواد از دست برود، هر یک از این آلات از دست برود، این علوم حصولی هم از دست خواهد رفت، این انسان فاقد او خواهد شد. این درباره علوم حصولی است که با ابزار و آلات انسان به دست میاره. اما همین مطلب رو که شما بخواید از دیدگاه معارف الهی در نظر بگیرید، بر اساس اینکه قرآن کریم در آیه 282 سوره مبارکه بقره فرمود و تقوا الله و یعلمکم الله، این اصل اساسی قرآن کریم رو بخواید در نظر بگیرید، اینجا بر اسلوب این قاعده می شود من فقد تقوا فقد علم. چون فرمود و تقوا الله و یعلمکم الله، اون علمی که از راه تقوا نصیب انسان می شود، اگر انسان فاقد تقوا بود از اون علمم فاقد خواهد، اون علوم حقیقی نصیب انسان نمی شود مگر اینکه تقوا باشد. و تقوا الله و یعلمکم الله. پس از دیدگاه علم اصولی من فقد حسن فقد علم، بر اساس علوم حقیقی و حضوری من فقد تقوا فقد علم. ولا شیء من المحسوسات به حیث یکون جامعا لذاته به حسب وجود واحد لجمیع الکیفیات و صفات التي یقع الاحساس بها. همونطوری که گفتیم مجاری ادراکی گوناگون است، با یک مجرا نمی شود انسان مدرک بشود، به لازم مدرکات هم همینطوره. این محسوسات که مدرکات انسان می شوند، این ها همینجور نیست که همه اینها را بشود یک دفعه و یک جور ادراک کرد. اینها هم گوناگونند. همونطوری که مجاری ادراکی گوناگونند، این مدرکات هم گوناگون خواهند. ولا شیء من المحسوسات که مدرکاتند، به طوری که به حیث یکون و جامعن لذاتهی به حسب وجودن واحدن، جامعن لجمیع کیفیات و صفات، نمیتونه باشه، اینجور نیست، الَّذی یقعُ الاحساس بها. برای اینکه فإن المبصر غیر المسموع، مبصر یک چیزه، مسموع یک چیزه، نه با یک مجرا می شود هم شنید و هم دید، و نه دید و شنید با هم یکی می شود، منتها الان در محسوسات. حالا از حس بالا در بریم، حرف این نیست، بلا در محسوسات، در محسوسات دیدن و شنیدن یکی نیست، چشیدن و بویدن با هم یکی نیست، هر یک از اینها گوناگونه. لذا در بحث انهای ادراکات اونجا گفته شد که نوع اول که ادراک حسی است، ادراک حسی هم معدودند و هم محصورند. فإن المبصر غیر المسموع و رائحه غیر الطعم و هاکذا دیگر از اینها. فهاکذا یجب ان یکون مدارک حاضر کیفیات و الکمالات و مشاعر و الجزئیت و مختلفتن. اون راهی که ما را به اونها میرساند باید گوناگون باشه. نه با چشم میشود دید، نه با گوش میشود بوید. برای اینکه اونی که بویدنیست او باید با مجرای شامه باشه، اونی که دیدنیست باید با مجرای دیدن دیده شود و مانند اون. و هازا به خلاف وجود الاشیاء فی العقل. این از خیلی در محسوساته، در خیال و مثال رقیق می شود، اما در مرحله عقل خلاف این خواهد بود. اونجا وجود وحدانی پیدا می کنند، هم مدرک هم مدرک. و هازا به خلاف وجود الاشیاء فی العقل. اونجا طوریست که حیثو یجوزو ان یکون هناک شیئان واحدون به حسب وجود واحدن عقلیین. اونجا وجود وحدانی پیدا می کنن، هم به لحاظ مدرک هم به لحاظ مدرک. و هازا به خلاف وجود الاشیاء فی العقل. حیثو یجوزو در عقل، اونجا ممکن است که بوده باشد شیء واحد به حسب وجود واحد. البته اینکه می فرماد به حسب وجود واحد، این رو عنایت داشته باشید که این واحد منظور واحد مفهومی نیست، نه یک مفهوم، بلکه این یک واحد وجود سعی، به جهت اینکه هر مفهومی از مفاهیم با دیگر مفهوم منعزل است. مفاهیم که با هم کانال ارتباطی ندارن، هر مفهومی از مفهوم دیگر منعزل. نمی شود یک مفهوم وحدتی داشته باشد که همه را جمع بکند. این که می فرماد واحدون به حسب وجود واحدن عقلیین، یعنی اون وجود سعی، وجود عقلی مفهومی نه، وجود عقلی سعی. و هازا به خلاف وجود الاشیاء فی العقل. حیث یجوز ان یکون هناک شیء واحد به حسب وجود واحد عقلی. اونجا شما و ذوقا و رائحة و صوتا و لونا و حرارتا و برودة و غیر ذلک من الصفات علی وجه اعلا و اشرف. در وجود عقلی همه اونها اونجا به وجود وحدانی است، هم مدرک هم مدرک. هم مدرک عقلی در اونجا تفرق نیست، تعدد نیست، کثرت نیست. هم مدرک اونجا از هم جدا نیست. شم و ذوق و رائحه عقلی با صوت و لون عقلی با هم دیگه از هم جدا نیستن، به یک وجود. اون تو عرض کردیم در بحث مثال یک مقدار انسان رو نزدیکتر میکنه اونجا. اونجا یک توحدی هست، اونجا نه به وحدت عقلی و نه به اون کثرت محسوسا و غیر ذلک من الصفات علی وجه اعلا و اشرف. ولی اون ذوق و چشیدن محسوس با اون ذوق و چشیدن مثالی و از اون بالاتر عقلی یقینا اینها در یک سطح نیستن. لذا قرآن کریم برای که عموم مردم در ادراکات سطح بالا را ندارند فرمود خب بهش یعنی اون وجود عقلی، وجود عقلی مجرد تام، بهشت برزخی یعنی اون بهشت غیر بهشت مادی، بهشت را مراتب است، مراتب دنیاییش، مراتب برزخی، مراتب قیامتی. قیامت یعنی اون تجرد تام عقلی. لذا میبینید که اونجا اصلا همه چیز با اینجا متفاوته. اینجا الان در عالم طبیعت که کثرت حاکم است، اونجا که الان به لحاظ مکان مسجده، مسجد. اونی که میخانه است، میخانه است. اینی که خیابانه، خیابانه. اونی که بیابانه، بیابانه. نمیشه هم بیابان بشه هم خیابان، هم مسجد بشه هم میخانه. اما وجود عقلی قیامتی این یک شی در آن واحد هم میتونه مسجد باشه هم میخانه، هم خیابان باشه هم بیابان، برای که در آن واحد هم شهادت میدهد هم شکایت میکند. اون یه وجود عقلی است، منتها اندیشه ما و درک ما تا زمانی که این جایی است اون وجود عقلی رو نمیتونه به من آدم گیت میشه. یعنی چی؟ لذا اگر درباره بهشت قرآن کریم یک نمونه هایی رو فرمودند که در اونجا از باب ذوق و بو و رنگ و اینایی که فرمودند، بعد برای اهل فهم این اشاره رو فرمود که عاقل را اشاره کافیست، فرمود این که در بهش میگوییم این همه اوصاف هست، جنات تجری من تحت الانهار است، اونجا نهری از عسل است، نهری از چه است، چه است، چه است، اون همه غور و غلمان و همه اینه که اونجا. فرمود مثل الجنت التي وعد للمتقین، فرمود مثلش اینجاست، ممثلش چیست؟ میفهمید شما از مثل نمیفهمید چیزی تا زمانی که اندیشه دنیایی داری. مثلش اینه، شما در دنیا شیرین تر از عسل چیزی ندیدین؟ میگم اینجا مثل در دنیا گوارتر از شیر خالص شما چیزی ندیدین؟ میگم در دنیا این لذت هایی که شما دیدید و کشیدید، میگم همه اونها اینجا هست، منتها مثل اونها اینجا، چون همه لذت های اینجا توأمه با یک رنجی هم هست. هیچ لذت دنیا بدون رنج هست. لذیذترین غذای دنیا میبینید که یک حواشی هم با خودش داره، همون عسل مثلا در دنیا منون شیرین ترین و لذیذترین گواراترین، بینه همون در تمام شرایط مناسب نیست. اون چه یعنی؟ اما اینها مربوطه به اون عوارض و لوازم وجود مادی ایناست. اینجا غذا خوردنی ها در یه حد محدودی، لذیذترین غذا رو که در اینجا سیر شدی بخواید بخوری ببینید که عباد است. اینجا تا رنج گرسنگی رو نکشید لذت غذا رو احساس نمی کن. اونو گاهی ما گفتیم که آب لذیذترین و گواراترین نوشیدنی هاست اون زمانی که آدم تشنه باشه، اما وقتی تشنه نبود بخواه آب بخوره از زهر ما رو ببینی بدتر. این لوازم مادی اینجاست، اما در اون وجود قیامتی اونجا که دیگه اینجور نیست که اگر اینقدر بیشتر بخورید اونجا مثلا ضرر داره یا نه. اصلا وجود وجود قیامتی است و هیچ گونه از لوازم مادی اینجا رو اونجا نداره. لذا درکش که با اندیشه مادی و مثالی اینجا قابل درک است. مثلا مثل جنت الذی وعد للمتقون کذا و کذا. خب اون کسانی که این مثل و ممثل رو توجه ندارن، حالا یک کسی از ذوق مصاحبه میگه حالا من همه نهر از عسل اونچنانی، من که دیابت دارم نمیتونم بخورم چیکار کنم. اما اونی که میدونه ممثل اینها رو میده اونجا دیگه هیچ عوارضی نداره، هیچ محدودیتی نداره، هیچ کسرتی نداره، هیچ چیزی که حاشیه نامناسب برای اون نیست. لذت نابه، لذت محسوس و لذت معقول، اینا فرقش اینه. حالا تا برسیم به لذت مشهود که فوق معقوله، این در بس خاص خودش مطمئن است. از این جهت می فرماد علا وجه اعلا و اشرف، این مقدار کلام توضیح عرض کردیم برای این جمله ایشون بود، اون وجود قیامتی اینها علا وجه اعلا و اشرفه، کما بینه الفیلسوف العظیم فی کتابی، که منظورشون همان اصولوجی هاست که اشون اینو منصوبه به ارسطو میدن. پس بنابراین فسقتا ان من الواجب ان یکون ادراک المحسوسات به موقع محسوساتون لا یمکنو الا به آلات مختلفت حسب اختلاف اجناسا. پس ثابت شد که این مطلب جز ضروریاتی است که باید دانست. ادراک محسوسات از اون جهت که محسوسن، نه از اون جهت که متخیلن یا معقولن، نه از اون جهت که محسوسن، ادراک محسوسات ممکن نیست مگر به آلات گوناگون، منتها هر یک از اینا به لحاظ اختلاف اجناسی که دارن. چرا؟ کیلا یختلط و علم نفس و یتشوشو یا یتشوشو ادراکاتو، تو برای این که اینها این ادراکات مخلوط نشوند، تشویش در او به وجود نیاد، و اگه بخواد اینا با آلات گوناگون نباشن همینشو در هم برن. هر یک از اینا باید جای خاص خودشو بداشته باشه. تیلا یختلطو علن نفسه و یتشوش ادراکاتها، این هر دو ولم مختلف الالات، حالا که باید این آلات مختلف باشن، فلا جرم ان نفسو ازا حاولت الابصار التفتت الالعین. هر یک از این ابزار که گوناگونند برای ادراکات گوناگونند، هر یک از این ابزار که گوناگونن اینا برای کار گوناگونی هستن. حالا نفس وقتی میخواهد مثلا ببیند التفتت الالعین، این التفتت الالعین الان دوی مطلبی است که بعدش توجه داشت. آقایان حکمای مشا چون قائلن که نفس انسانی و حیوانی دارای قوایی است و بین نفس و قوا یک نوع بینونتی قائلن، میگوین نفس واحد است و قوای گوناگون ادراکی و تاریخی دارد، بعد نفس این قوا را استخدام میکند، این قوا برای نفس کار میکند. یعنی نفس در مرحله اول به این قوا امر میکنه، اونا رو استخدام میکنه، اونا رو امر میکنه، بعد اونا کار انجام میدن. مثلا میخواد ببینه نفس اول به قوه باصره به او امر میکنه، چشم رو استخدام میکنه، بعد به این قوه امر میکنه من الان میخوام ببینم این رو، پس تو برو اینو ببین. مثلا فرض کنید مثل اینکه یک با یه دوربین میخواهید عکس بگیره یا فیلمبرداری بکنه، این دوربین رو باید دکمه‌شو بزنه، کارش انجام بده، بگه حالا این دکمه رو بزن، حالا پس فیلمبرداری بکنه. تو این دکمه رو نزده این فیلمبرداری نمیکنه. اما بر اساس حکمت متعالیه که النفس وحدتا کل القوا، اینجور نیست که نفس قوایی داشته باشه مباینه با او. النفس وحدتا کل القوا، اینجور نیست که نفس بیاد قوه رو استخدام بکنه. قوه شون نفسن، لذا همین که نفس التفت الی العین، همین که خواست ببینه، توجه به عین دیدن همون دیگه، اینجور نیست که اون یک فرایندی رو طی بکنه نفس رو بیاد اون قوه رو استخدام بکنه، به او امر بکنه و هم بکش. نه، همین که نفس خواست ببینه دید تماشه. نتیجه شینه دیگه، النفس وحدتا کل القوا نتیجه شینه. لذا می فرماید و لما اختلفت الآلات فلا جرم ان نفس اذا حاولت الابصار التفتت الی العین، نفس قوا را استخدام نمی کنه تا قوا غیر از نفس باشن. فتقوا علی الابصار تام، همین توجه او به عین همون و ابصار تام همون. و از حاولت سما همینطور، التفتت الى الاذن فقبیت على السماء تام، و کذا القول فی سایر الافعال به سایر القوا هم همینطوریه. خب این مطلب الان تو اینجا مطلب خب تا حدودی بدونه در دقیقه اصول معلوم به خودم میفهمه، منتها بر اساس حکمت متعالیه حرف چگونه است. حالا حرف بالاتر اینه، میفرماد فاذا تکررت منها هذه الافعال به استعانت هذه الالات وقعت لها ملکت و اقتدار علی تحصیل تلک الامور الذي لم يمكن وصول صورها الا باستعانه الالات من غير الاستعانه بشيء منها. نفس وقتی این آلات رو با این آلات کارش انجام داد، یعنی این آلات شؤون اوین، کانال ارتباطی او هستند در واردات و صادراتش، خب وقتی با چشم دید و این تکرار شد، بر اثر تکرار استعمال این قوا یک اقتداری برای نفس به وجود میاد، بعد میبینید که دیگر بدون اینکه نیاز به این آلات داشته باشه این افعال برای او هست. یعنی انسان در مرحله اول کارهایش به وسیله این قوا انجام میشه، بعدن میاد بالاتر که وجود عقلی پیدا کرد، اونجا دیگه حاکمیت اراده است. اراده همون و تحقق همون بدون نیاز به این آلا. و اذا تکررت منها از نفس هذه الافعال، حالا هم ادراکیش و هم تحریکیش، به استعانت هذه الالات که به صورت طبیعی بود و تکرار شد، و بعد لها برای نفس ملکتون و اقتدارون علا تحصیل تلک الامور. همونطوری که در مسئله دیگه از که مثال میزنی، برسون آدم ابتدا که میخواد رانندگی بکنه، میبینید خب یه جوری فرمان میگه، این کار میخواد آبولا بالا ببرسه، یک جوری کسی با آنه حرف نزنه، نه الان بخور حرف نزن، موبایل هیچی، فقط باید رانندگی کنه که به جایی نزنیم کسی ما نزنه. بعد یه وقتی میده مدت گذاشت نیمه، هم با بابا داره حرف میزنه، هم داره حالا خلاف غیر خلاف چه کار نداریم، یعنی هم داره خیلی خوب رو اندگی میکنه، هم داره خیلی خوب تو موبایل حرف میزنه، یا همینطور داره حالا طلبه است مثلا تو ماشین داره سخنرانی خوش میده، درس خوش میده میکنه و کار دیگرش هم میکنه، رو اندگیش هم میکنه. همینی که قبلش میگفت اصلا هیچی به من نگید، من تمام حواس برم تمرکز باشم، بعضی مدت دیگه ملکه شروع برمشه کار دیگه شما همینطور. ولی در این حال هم دیده، هم شنیده، هم فکر کرده، هم و فإذا تكررت منها هذه الأقوال بإستعانة هذه الآلات وقد لها ملكة باقتدار على تأثير تلك الأمور التي لم يمكن وصول صورها إلا بإستعانة الآلات قبلا این جور بود حالا من غیر استعانت به شیء منها. وقتی نفس قوی شد اراده همون و انجام کار همون. بل تستحضرها و تتصرف فیها، یعنی بل تستحضرها اون امور را و تتصرف فیها در اونها کما تشاو به ذاتها و فی عالمها، بدون این که از ابزار کمک بگیره. و این اقتدار برای نفس هست. و هرچی بل تستحضرها و تتصرف فیها.
خب
بله، ما صور داریم، نسخه داریم، بله، التي لم يمكن وصول صورها یا حضورها الا به استعانت حالاتی قبلا اینجور بود الان من غیر استعانت بشه این منهاست. بل تستحضرها و تتصرف فیها کما تشاء، هر وقت خواست اراده همون انجام همون به ذاتها فی عالمها. الحمدلله رب العالمین.